الحمد لله كما هو أهله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. چون دوستانی که از سایت به اصطلاح نهج البلاغه رو دنبال میکنن گفتن این صوتش خوب نیست، این بلنگو رو عوض کردیم که انشاءالله درست ضبط بشه و اون دوستان هم بتونن استفاده کنن انشاءالله. خدمت با سعادت شما بودیم در رابطه با خطبه هشتم نهج البلاغه و ظاهرا خطبه هشتم تمام شد. امشب به فضل خدای متعال شروع میکنیم به خطبه نهم نهج البلاغه. همونطور که قبلا هم عرض کردیم خطبه های نهج البلاغه مثل همین خطبه ای که الان هم عرض کنیم یک سطر و نیم دو سطره. این معنیش این نیست که خطبه امیرالمؤمنین این قدر بوده، خطبه طولانی تر بوده، اما مرحوم سید رضی از مجموع خطبه این یک سطر را یا دو سطر را یا گاهی چهار سطر را انتخاب کرده، چون نظر ایشون بلاغت بوده، لذا اسم کتابش هم گذاشته نهج البلاغه. اون جنبه های دیگری که موعظه بوده، بیانات دیگری بوده، ایشون نیاورده. خب دیگران و بزرگانی آمدن و این کار رو تکمیل کردن، ولی بعد از 600-700 سال مثلا. اون زمان اگر زمان سید اینها تکمیل میشد، ما امروز گنجینه فوق العاده ای داشتیم. حالا همین مقداری که در دستمون هست ما ناچاریم یادآوری کنیم که در ذهن شریف بعضیاتون نیاد که چطور میگید خطبه نهم بعد یک سطره، بعد یک سطر و نیمه، این اول و آخرش حذف شده. این جمله‌ای که در خطبه نهم نقل شده در رابطه با اصحاب جنگ جمل هست. من عبارت رو می‌نویسم و بعد انشاءالله به کلمه کلمه ترجمه می‌کنیم و بعد اگر خدا توفیق داد توضیح و تفسیر خواهد شد.
الأمرين الفشل ولدنا نور حتى نوفى ولا نسيل حتى نمیتر.
کل اون چیزی که از خطبه نهم به دست ما رسیده برای اینکه صداقت نشه ناچاریم نشسته توضیحات رو عرض کنیم. اولا خطبه عرض کردیم مشهور اینه که مربوط به اصحاب جنگ جمل هست.
اصحاب جنگ جمل یعنی
طلحه و زبیر که به همراهی همسر پیغمبر عایشه اولین جنگ را علیه امیرالمؤمنین به راه انداخت. ترجمه میکنم اول وقت قد حرف برای تحقیق میاد، یعنی اون همونطوری که ما در فارسی میگیم به درستی که همانا قطعا یقینا، چنین معنایی میده، یعنی به تحقیق. ارعدو، رعد را همه باهاش آشنا هستیم، همون صدایی که هنگام برخورد ابرها به وجود میاد. اینها رعد از خود نشان دادن. و ابرقو، برق از خودشان نشون دادن، رعد و برق کردن. و مع هذین الامرین، با اینکه رعد و برق کردن، الفشل، سست و بیهوده شدن، شکست خوردن. و لسنا نرعد حتی نوقع، ولیکن ما اینجوری هستیم که رعدی از ما پدیدار نمی شود مگر این رو که حتی نوقه، تا این که اون رو واقع کنیم. ولا نسیل حتی نمطر، ما سیل به راه نمی اندازیم مگر وقتی که نمطر، مطر، باران بباریم. خب اینجا حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام از رعد و برق به عنوان تشبیه و کنایه استفاده کرده، سر و صداهای اینها را تشبیه به رعد و برق کرده. بد نیست که ما به عنوان یاد نعمتهای خداوند متعال یه اشاره خیلی کوتاه و گذرایی داشته باشیم به این پدیده‌ای که خیلی برای ماها بی اهمیت تلقی میشه. یعنی به نظرم میاد اگر از 99% ما بپرسن آقا رعد و برق در زندگی شما چه تأثیری داره، مثلا یا بگیم هیچ تأثیری نداره یا بگیم بچه ها میترسن مثلا. ولی این یک آیت عظیمی در عالم خلقت هست. خب اجمالش اینه که ابرها دارای بارهای الکتریکی مثبت و منفی هستن و گاهیم البته یک ابره و خود فضای زمین اینجوریه. این بارهای الکتریکی و الکتریکی مثبت و منفی که به هم میرسن رعد و برق تولید میشه، یعنی درست مثل یک سیم برقی که دو سر سیم برق شما به هم نزدیک میکنید جرقه میزنه، این جرقه ی آسمانه. اما این جرقه ی آسمان چقدر قدرت داره؟ چیزهایی که دانشمندان در این رابطه تحقیق کردن و گفتن یک چیز عجیب و غریبی است. میگه در محلی که این دو ابر تلاقی میکنن، بنده تخصص در اینجا ندارم ولی از نوشته هایی که متخصصین امر نوشتن، میگه در محل اصابت این دو تا که برق ایجاد میشه 30 تا 50 هزار درجه فارانهایت، یعنی 5 برابر سطح خورشید حرارت ایجاد میشه. یک تصوری بکنید این چه خبره. حالا اینا رو آوردن، مثلا من دیگه ننوشتم و نیاوردم که مثلا شما الان بالاترین برق فشار قوی که شما استفاده میکنید چقدره و اینها چه تناسبی مثلا با هم داره. 10 میلیون ولت برق تولید میشه که توان 100 میلیارد وات گرما رو داره. یک پدیده فوق العاده عظیم. ما به صورت یک لحظه یه نگاهش میکنیم و میگذره. خب حالا خب خیلی چیز عظیمی است، بسیار خوب. حالا اثری هم داره در زندگی ما، این برای اینکه بفهمیم چی میشه که وقتی رعد و برق میشد. امام سجاد دعا داره در صحیفه سجادی راجع به رعد و برق. لااقل این دفعه حالا که ما میشنویم وقتی که شنیدیم رعد و برق، بگیم سبحان الله، عظمت قدرت خداوند متعال. یکی از آثار رعد و برق اینه که وقتی که اون جرقه ایجاد میشه، آبهایی که قطرات آبی که در اون سطح هستن و بعد به صورت باران نازل میشن، با اکسیژن ترکیب میشن، آب اکسیژنه ترکیب ایجاد میشه. آب اکسیژنه الان هم در پزشکی ازش استفاده میکنن برای شستشو و کشتن میکروب ها. وقتی که این رعد میزنه، آب اکسیژنه اونم در سطح چندین میلیون تن آب تشکیل میشه و میباره و بسیاری از تخم های آفت های کشاورزی بر اثر اون بارون ها از بین میره. لذا میگن سالی که رعد و برق زیاد باشه، آفت کشاورزی کمتره. سبحانک لا اله الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب. تو اصلا به تصور ما میاد که رعد و برق مثلا اینطور اثر بسیار عظیمی داشته باشه. وقتی که رعد و برق ایجاد میشه، آبها اسیدی میشن، تبدیل میشن به یک کود گیاهی مؤثر. یعنی در هر سال میلیون ها تن کود گیاهی توسط رعد و برق به گیاهان زمین میرسه. این اثر دومش. آفت کش هست، کود گیاهی هست. بر اثر این به اصطلاح برق، اکسیژن اون منطقه، میلیون ها تن اکسیژن اونجا سوخته میشه. وقتی که اکسیژن سوخته شد، فشار هوا کاهش پیدا میکنه. فشار هوا که کاهش پیدا کرد، در کاهش فشار هوا بارندگی ایجاد میشه. لذا شما بعد از رعد و برق معمولا میبینید که باران میاد. من اینها رو قبلا دیده بودم. توی اخیرا که نگاه میکردم، یه نکته جدیدی رو برخورد کردم، برای بنده جدید بود. و اون این که وقتی که رعد و برق میشه، گاز بسیار سمی اوزون به وجود میاد. گاز اوزون سمیه، اما یکی از گازهای حیاتی برای ماست که این گاز در طبقه بالای جو یک پوشش، یک چتر ایجاد میکنه که اشعه های مضر خورشید به ما نرسه. همتون یادتون هست که چند سال پیش چقدر سمینار تشکیل میشد که لایه اوزون سوراخ شده. حالا کی سوراخ کرده؟ بماند. ولی به هر حال این لایه اوزون که سوراخ شده، چیکارش باید بکنیم که جه؟ این تشکیل این اوزون در طبیعت تقریبا برای بشر در این سطح ممکن نیست. با رعد و برق‌ها گاز اوزون تشکیل میشه و اون لایه رو ضخیم میکنه و اون لایه یک چتر محافظی است در مقابل شما برای اشعه های مضری که از خورشید و از کیهان میرسه. و اگر اون نباشه، آمار سرطان ها، تعداد سرطان ها چی و چی بیشتر میشه. سبحانک لا اله الا انت. شما رو به حضرت عباس قسم میدم، کج بنشینید و راست بگید. توی یک پدیده ای که در یه لحظه انجام میشه و گاهی اصلا ما جز یک صدای یک برقی، یه تفریحی مثل این فکر میکنیم، مثل این آتش بازی هاییست که این بچه ها توی برج ها راه میندازن، مثلا فکر میکنی تو چیزی خدا آتش بازی کرده، چه خبره؟ که آثاری داره. این آتش بازی ها جز آلوده کردن هوا و مصرف کردن پول مردم اثری نداره، به اون رعد و برق خدای متعال حیاتی نیست. حالا نمیخواستیم وارد این بحث بشیم، ولی من حیفم آمد که حالا به مناسبت این کلام امیرالمؤمنین راجع به رعد و برق اشاره ای نکنم به این آیت الهی و نشانه خدای متعال که از این آیت ها و نشانه ها در تمام این عالم پراکنده است. هر چش نگاه کنیم همینه. من به مناسبت تفسیری که برای خواهرها عرض میکنم، روز سه‌شنبه گذشته کلمه فسواها در تفسیر آمده بود، گفتم فقط شما به همین سر خودتون نگاه کنید چند رقم مو داره، هر موی یه جور مأموریت داره، موی سرتون میخوابه، اگه بنا بود موهای مژه‌تون هم بخوابه تکلیف چی بود؟ موی مژه و سر مثل هم بود، باید چهارپایه زیرش میزدید که تو چشمتون نره. ولی خدا او رو اینجوری قرار داده که راست بیاد و بعدم کمانی بشه، اینم اینجوری داده که باید بخوابه. موی سر با موی ابرو با موی مژه با موی صورت، موی اینجای صورت با اینجای صورت، لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. حالا همه چیزش آیت الهی است، خدا کنه چشم بیداری باشه. این قسمت پرانتز بنده بسته. حالا حضرت امیرالمؤمنین از این کلمه رعد و برق به عنوان کنایه استفاده کرده، ادعاهای افراد و سر و صداهای افراد رو تشبیه کرده به رعد و برق. رعد و برق بعدش بارانه، میفرماید اینها این جملی ها ارعدو و ابرقو، رعد داشتن، سر صدا کردن، برق و درخشش داشتن، و معها بین الامرین الفشل، دچار فشل و سستی و شکست شدن. ولیکن من علی ابن ابی طالب و من نه ما من و هر کسی که پیروی من علی ابن ابی طالب میکنه، اینجور آدم میفهمه، ما شیعیان علی ابن ابی طالب تو مسجد امام حسین، شیعیان ابی طالب تا قیام قیامت، لسنا نرعد حتی نوغه، سر و صدا و رعد و برق نداریم مگر اینکه عمل، ولا نسیل حتی نمطر، سیل به راه نمیندازیم مگر وقتی که بباریم، باران داشته باشیم. دو معنا برای این بیان امیرالمؤمنین هست. یکی در شرحها اشاره شده که من عرض میکنم، یکم به ذهن این بنده کوچک رسیده، اونم عرض میکنم اگر این احتمال درست باشه، این یک فرض دیگه ایست. اما اون فرضی که شارحین نهج البلاغه فرمودن
تهدید و اظهار قدرت کردن و دوست شکر خوردن، قد ارعدو و ابرقو، اینها منظور از رعد و برق بنابر این تفسیر اینه که اینها سر و صدای فراوانی به راه انداختن. وقتی که در بصره امیرالمؤمنین اونها رو خوند که بیایید صلح کنیم، بیایید با هم کنار بیایید، بیایید داخل بشید در بیعتی که همه مسلمین داخل شدن، اینها نامه تهدیدآمیز برای علی فرستادن، بین ما و تو شمشیر حاکم است. امیرالمؤمنین گفت چه کسی رو تهدید میکنید با شمشیر؟ صاحب ذوالفقار را، مرد میدان بدر و احد و خیبر و خندق را، ماهی را از آب میترسونی؟ ارعدو و ابرقوش، بین ما و تو شمشیر حاکم است. خیلی خوب، خیلی امیرالمؤمنین نصیحت کرد، و نهایتا اونها نپذیرفتن، همونطور که جریانش قبلا مفصل گفته شد. جنگ شروع شد، خیلی خسارت بالا بود، کشته ها خیلی بالا. خدمتتون عرض کردم که قبلا این آمار جنگ جمل رو عرض کردیم، چقدر از لشکر امیرالمؤمنین شهید شدن، چقدر از لشکر اونها کشته شدن، اما کل جنگ از لحاظ زمانی یک روز مسلم بیشتر طول نکشیده، بعضا میگن 4 ساعت طول کشید، تمام شد، در هم شکسته شدن و فتنه جمل خاموش شد. ارعدو و ابرقو و مع هذین الامرین الفشل. اگر این معنا باشه، حضرت میخواد بفرماید که یک انسانهایی هستند که طبل توخالی هستند، داد و فریاد و تهدید و سرصدا دارن، ولی وقتی به میدان عمل میرسن قدرت و توانایی ندارن. آواز دهل شنیدن از دور خوش هست، داخل چیزی نیست. گاهی بعضی از این در این شهرهای مذهبی که هیئت میاد، آدم یک دفعه میبینه صدای مثل قم، مثل مشهد، میبینین این صدایی میاد، طبل و سنج و خلاصه سر و صدا و فلان و بلنگوهای قوی، سیگنال دسته 5000 نفری داره میره، سر از پنجره در میاره، میبینه فقط همون 2-3 تا تبال هم، 2-3 تا 18 نفر هم دارن سینه میزنن. طبل زیاد، ارعدو و ابرقو ولکن. اما دوستان امیرالمؤمنین حرفشون کمتر از عملشونه، عملشون بیشتر از حرفشون. معمولا اینجوریست برادرها، من به خودم باید تذکر بدم و خودم محتاجتر از همه اتون هستم و هممون. ببینیم نمودمون بیشتر از بودمونه یا بودمون بیشتر از نمودمونه. یه بود داریم یه نمود. نمود اونیش که ظاهره، بود اونی که هست. سر و صدا و قوغا. ما در ایام جنگ یک آقایی بود، هر وقت اسمش رو هر جا چاپ میکردن یا مینوشتن و میگفتن، من حالا نمیخوام مشخص بشه اون شخص، مینوشتن المجاهد کذا. یکی از دوستان ما با اون آقا مشهور بود، درس ایشون میرفت، ارادتی بیشون دارم. ما درس حضرت آیت الله تبریزی میرفتیم، خدا رحمت کنه ایشون رو، مدت طولانی در محضر ایشون بودیم. ایام جنگ، خب آیت الله تبریزی خیلی ادعایی نداشت، خیلی ایام جنگ که شد توی قم موشک زدن، اون آقا سریع قم رو ترک کرد رفت جای دیگه. این آیت الله تبریزی تمام ایام جنگ رو توی قم تدریس کرد، حتی یه وقتی ما سر درس بودیم موشک خورد، موشک هم تا نخوره توی شهر، شما اگه نبیدید نمیتونید تصور کنید که چی میشه، واقعا خیلی وحشتناک در داخل شهر موشک و بم. خب خورد و این شیشه ها و تمام این در و دیوار لرزید، و فقط ایشون همینطور که داشت میخون فرمود لا حول ولا قوت الا بالله، و بعد دوباره ادامه داد، نه شاگردها و طلبه ها جایی رفتن نه ایشون جایی رفت، بس ادامه پیدا کرد تا حالا. خب اگر بناس موشک بعدی هم باشه و به ما هم بخوره، خب حالا دیگه تسلیم امر الهی هستیم. منظورم اینه، حالا یادم آمد به مناسبت یکی از رفقای همون آقایی که میرفت درس، اون آقا گفت اون آقای مجاهد ما که زودتر در رفت، این آقای نامجاهد شما. گاهی ادعا میکنیم و این ادعاها پشت سرش عمل نیست. از این آدم باید بترسه. ریاکار رو فرمودن اونیست که ظاهرش بر باطنش غلبه داشت. اما گاهی از بعضی ها ادعا ندارن، حرف نمیزنن، اما وقتی که پای عمل هست وامیستن. آدم باورش نمیشه که بعضی ها چقدر محکم و ثابت و استوارن. من به خصوص به عزیزان جوان، پسرها و دخترهای جوان توصیه میکنم، به نوجواناتون توصیه کنید چند تا کتاب نوشته شده، اینا رو بخونید، مال این جریان‌های جنگه. یکی پایی که جامان، رهبری این کتاب رو خوندن و توصیه کردن به خوندن این کتاب. پایی که جامان، یکی کتابی است خدمت شما عرض شود که اخیراً یک خانم نوشته که اسیر بوده، من زنده ام. آدم شرمنده میشه، واقعا از خودش شرمنده میشه. این همه ادعای ما به عمل. اون پایی که جامان، بد نیست من فقط اشاره کنم، در حد یک دقیقه یه بچه 16 ساله است که میره به جبهه و در جبهه هاش ترکش میخوره و قطع نمیشه، ولی هم وصل هم استخوان جدا شده، اسیر میشه. اسیر که شده این پا رو همینطور عمل نمی کنن تا اینکه این پا عفونت پیدا میکنه و کرم میفته. شاید ناراحت بشید، ولی گاهی آدم باید ناراحت بشه و بفهمه. میگه اینقدر کرم افتاده بود که این کرم ها میامدن میرفتن توی گوشم، توی دهنم، توی دماغم، و شب که میخواستم بخوابم کاغذهایی رو لوله میکردم توی گوشم و دماغم میکردم که اینا توی گوش و دهنم نرن. و اینقدر عفونت کرده بودم که اسرا با این که من علاقه داشتن منو یک گوشه اون اردوگاه گذاشته بودن که از بوی عفونت و مردگی نمیشد به من نزدیک بشه. و این سازمان ملل خفه شده همیشه خفه شده بود، هیچ سری به اینا نزده بود. بعد آمدن به طور غیر تخصصی پاشو قطع کردن. خیلی خاطرات داره و مصیبت هایی که این کشیده از گرسنگی و غیر ذالک بماند. منظورم اینه، به این بچه 16 ساله یک روز میان پیشنهاد میکنن که فردا تلویزیون میاد، شما یه مصاحبه کن، به امام یک توهین بکن، نامت ثبت میشه در هلال احمر، میری پیش زن و بچه، میری پیش پدر و مادره. میگه اون شب خیلی فکر کردم چه کنم، یک مصاحبه یک دقیقه سالا به کجا بر میخوره، یه چیزم تو بگو، همون میشه دیگه. این پای قطع شده تو الان ببر پیش پدر و مادره. اون قبلش رو باید بخونید، من چون الان نگفتم شما نمیتونید تصور کنید. اون همه مصیبت رو در نظر بگیرید که یکیش عرض کردم کرم افتادن پا بود. حالا فردا یه مصاحبه کن و برو پیش خانواده. این بچه 16 ساله میگه هر چه کردم با خودم دیدم نمیتونم به شهدا خیانت کنم. فردا دوربین ها آمدن، همه چیز آماده شدن، هر چه کردن گفتم من اگه مصاحبه کنم جز احترام به امام و شهدا چیزی نخواهم گفت، اگه اهانت بکنم به کس دیگه اهانت خواهم. گفتن ما هم اسمتو به هلال احمر نمیدیم و تا آخر اسمشو به هلال احمر ندادن. تا وقتی که جنگ تمام شد و خدا خواست که زنده بماند و برگرد، از 16 ساله. حالا بنده هم اگر خدمت شما از گاهی ممکنه به کوچکترین چیزی که در زندگیمون پیش میاد خودمون شرمنده میشیم، از خدا گله میکنیم، از پیغمبر گله میکنیم، کافیست سه بار من یجیب بگیریم و دعامون مستجاب نشه، خدا یا علیاذ بالله کری که نمیفهمیم. از این دعاهای ما چی شد؟ با شکم پر از حرام، با گوش پر از حرام، با چشم پر از حرام یا الله میکنیم، انتظارم داریم خدا با سبد نازل کنه. ما مثلا خاصی و لسنا نرعد حتی نوغ، ما رعد و برقی نداریم مگر این تو واقع بساز، مرد عمل باش. فلان سیل و حتی نمتر، ما سیل به راه نمیاندازیم وقتی وقت پشتش باران باشه. ما در این زندگی کوتاه خودمون گاهی یک آدم های بزرگی رو دیدیم که در نظر بنده شکستن، خورد شدن. اینقدر خورد شدن که بسیاری از مجسمه‌های دیگری که در ذهن من بود شکسته شد. چرا؟ چون دیدم خیلی اهل ادعایند. یک امتحانی که پیش آمد، عجب، به این سادگی خودش رو فروخت، به این سادگی خودش رو ذلیل کرد. این دو گروه رو خلاصه حضرت امیرالمومنین در ذهن ما برای ما طبقه بندی کرد. کسانی که ارعدو و ابرقو و مع هذین الامرین الفشل و لسنا نرعد حتی نوقه. این هم دسته دوم. پس عرض کردیم معنای دوم رو کوتاه عرض میکنم که دیگه جمع کنم عرایزم رو. معنای اول اینه که اصحاب جمل ارعدو و ابرقو، یعنی تهدید و اظهار قدرت در جنگ کردن و بعدم زود شکست خوردن. این یک معنی. یک معنای دیگه ممکنه یک مقداری فراتر باشه فرمایش حضرت امیرالمؤمنین، یعنی نه بالاتر از این اظهار قدرت. ارعدو و ابرقو، اینها قرش و برق و بریق و درخشش داشتن در قسمت اول زندگیشون، نه فقط اظهار قدرت. اینها آدم‌هایی بودند که سابقه درخشان داشتند، سابقه پرهیمنه داشتند، پر سر و صدا داشتند. طلحه، طلحة الخیر، زبیر پسر عمه رسول خدا، شمشیر دوم لشکر اسلام. این با این بیشتر می‌خوره که این نقد داره که با اون سابقه درخشان، با اون همه ادعا، مع هذین الفشل توی امر سوس شدن و نتونستن مستقیم بمونن. حالا این دلیلی هم من دارم به اینکه اون حرف اول اشکال داره، اونی که شکست خوردن در اون جنگ یا پایداری کردن در جبهه باطل ارزش نیست. حالا اگر اونا زود شکست نمیخوردن در مقابل علی مقاومت بیشتر میکردن، این ارزش نداره که امیرالمومنین بخواد به عنوان ارزش ذکر کنه. حالا دقت کنین معنای دوم. معنای دوم اینه، میگه اینها در زندگی خودشون رعد و برق داشتن، یعنی ادعا و درخشش داشتن. اینها اصحاب بدرن، اینها اصحاب احدن، اینها اصحاب هجرتن. و مع هذین، با اینها آخرش دچار فشل و سستی شدن و از مسیر منحرف شدن و عاقبت به شر شدن. ولیکن ما اینجور نیستیم، حتی نرعد حتی نوقه. پس اونجا رعد و برق به معنای اظهار قدرت و تهدید نیست. بنابراین معنای دوم، یعنی ورود به اسلام و ثبات در اسلام و درخشش در اسلام ولی عاقبت به خیر نشدن. خصوص طلحه و زبیر رو اگر ما یه مقداری دقت کنیم، زندگی اونها برای بنده و شما درس‌های فراوانی است. حالا چون فرصتم گذشت، من خیلی کوتاه عرض می‌کنم. طلحه ابن عبیدالله معروف به طلحة الجود یا طلحة الخیر، از تیم هست، از قریش، از قبیله تیم، از اون شاخه تیم که ابوبکر خلیفه اول هم از همون طایفه هست، هم طایفه با خلیفه اول هست. از کسانی است که زود اسلام آورد، هجرت به حبشه نکرد، اما در زمان هجرت مسلمان بود. وقتی که بعد از پیغمبر اون جریانات پیش آمد، با ابوبکر بیعت نکرد. تا 10 روز با ابوبکر بیعت نکرد. معتقد بود که خلیفه کس دیگه است. در جنگ بعد پیغمبر او رو فرستاد برای تجسس برای کاروان قریش. توی جنگ بعد نبود، اما چون رفته بود برای تجسس از کفار قریش، وقتی که برگشت پیغمبر در غنیمت‌های بدر او رو شریک کرد. در جنگ احد تا تیری به دست خورد، دو انگشتش مجروح شد و این دو انگشت فلج شد و تا آخر عمرش این دو انگشتش فلج بود. این سابقه ایست که هجرت کرده به مدینه، مهاجر با رسول الله هست، در بعد و در احد در اینها همراه بوده. اما در زمان روزگار با همه این رعد و برق‌ها و درخشش‌ها، در زمان خلیفه سوم یک دونه هدیه که خلیفه سوم به این جناب طلحة الخیر داده 200,000 سکه طلاست. حالا اگر این دختر خانم بگه 200 سکه طلا، ما میگیم این نهر چه خبره، 400 سکه طلا چه خبره. 200,000 سکه طلا یک هدیه عثمان به جناب طلحه. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه وقتی که علی ابن ابی طالب در بیت المال روا میکنه و به جناب طلحه میگه سهم شما از بیت المال 3 درهم نقره است، خب معلومه خیلی ها این طاقت رو ندارن. و معها غین الامر الفشر، جناب زبیر، زبیر ابن عوام ابن خویلده، یه نقطه شاید جدید باشه براتون، زبیر ابن عوام ابن خویلد، مادرش صفیه است، صفیه عمه رسول الله. اینو بارها گفتیم که زبیر پسر عمه رسول خدا، پسر عمه امیر المؤمنینه، اما چون جدش هم خویلده، برادرزاده حضرت خدیجه هم هست، یعنی هم از طرف پدر وصل به حضرت خدیجه است، هم از طرف مادر وصل به حضرت خاتم الانبیاء. در اکثر غزوات رسول اکرم زبیر همراه بوده، در جریان بعد از رسول اکرم یکی از کسانی که در خانه امیرالمومنین حضور داشت، اون وقتی که آمدن در خانه با اون مسائل پیش آمد، یکی از کسانی که توی خانه بود اون در وقت اون جریان زبیر بود. اما همین زبیر متاسفانه شمشیر رو به روی علی ابن ابی طالب میکشه و البته میفهمه که غلط کرده، همونطور که در جلسه قبل عرض کردیم، نجنگید با امیرالمؤمنین. بعد از اینکه امیرالمؤمنین یادآوری کرد، صحنه جنگ را ترک کرد. یکی از برادرها بعد از جلسه اون هفته از من پرسیدن، گفتن بالاخره این بهشتی یا جهنمیه؟ گفتم ما بهشت و جهنمیش خدا میدونه، اما این نکته اشتباه نشه که اگر زبیر فهمید این جنگ بر باطله و علی بر حقه، وظیفه‌اش چی بود؟ وظیفه‌اش اینه که شما این آتش رو روشن کردی خودت فرار کنی؟ یا وظیفه‌اش اینه که مرد و مردانه مثل حر بن یزید ریاحی بیاد وایسته و جلو جمعیت حرف بزنه و شهید بشه در کنار امیرالمومنین؟ شما یه آتشی رو روشن کنیم اونم به این مقیاس که تاریخ را سوزنده، بعد خودت فرار کنی که من اشتباه کردم، این که توبه نشد. حالا دیگه ما بیش از این نه بنا داریم توضیح بدیم و نه میشود توضیح داد و ازش میگذاریم. خب جمع‌بندی کنیم و عرضم رو تمام کنم. پس معنای دوم حالا یک بار دیگه چند کلمه رو میبینیم در یک سطر حضرت امیرالمؤمنین به اندازه یک عمر برای بنده و شما درس داده، فرمود ولقد ارعدوا و ابرحوا. حالا هر کدوم از این دو معنا باشه، سر صدا کردن، درخشیدن، رعد و برق داشتن و معها بین الامرین الفشل، با همه این درخشش ها و سرصداها دچار فشل و سستی و شکست شدم، ولیکن ما اینجوری نیستیم، ولسنا نرعد، ولیکن ما یعنی امیر المؤمنین و اصحاب او این چنین هم که نرعد، ما رعد و برق نداریم، حتی نوقع، تا اینکه واقع کنیم اون چرا که نشون دادیم، ولا نسیلو، نسیلو بانه همین سیله، سیل به ناه نمی اندازیم، حتی نمتر، مطر، تا هنگامی که باران داشته باشیم. خدایا توفیق عمل به دستوراتت و اخلاص در اعمالمون و ثبات در مسیر ایمان بیش از پیش به همه ما مرحمت بفرما. خدایا عاقبت همه ما را ختم به خیر بفرما. خدایا ما را از فتنه های زمان حفظ فرما. خدایا اسلام و مسلمین را در کنف حمایت خودت حفظ بفرما. فرج امام زمان ما را برسان. خدایا توطئه های دشمنان را به خودشان برگردان. خدایا یاوران امام زمان علیه السلام، خدمتگزاران به مکتب اهل بیت، به ویژه رهبر معظم انقلاب را یاری بفرما. خدایا اموات و شهدا و علمای ربانی و امام امت، ذوی حقوق از این جمع، پدر و مادر از این جمع، همه رفتگان از اهل ایمان را غریق بحار رحمتت بفرما. خدایا همه ما حاجتمندیم و تو از قلب همه ما آگاهی. به عظمت صاحب این کلام حضرت امیر المؤمنین علیه السلام، حوائج شرعیه همه ما را برآورده به خیر بفرما، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.